أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اشتراك احکام بین عاجز و قادر بود. عرض کردیم دو قول در این مسئله وجود داره، یکی قول به اختصاص تکالیف به قادرین و دیگری قول به اشتراک احکام بین عاجز و قادر. مبنای نظریه اختصاص را در جلسه گذشته ذکر کردیم. گفتیم قبل از این که ادله این اقوال رو ببینیم، لازم است مبنای این دو نظریه معلوم بشه که اساساً چرا مشهور قریب به اتفاق فقها و علما قائل به اختصاص تکالیف به قادرین شده اند. به عبارت دیگر قدرت را شرط تکلیف دانستند. و چرا در مقابل مشهور امام رحمت الله علیه ملتزم به اشتراک احکام بین العاجز و القادر شده؟ مبنای نظر مشهور رو گفتیم. در این جلسه مبنای نظر امام رو عرض میکنیم، بعد به ادله میپردازیم. ریشه نظریه امام در اشتراک احکام بین عاجز و قادر به مسئله خطابات قانونیه برمیگرده. سال گذشته ما این بحث را تفصیلا مورد رسیدگی قرار دادیم، ولی خب چون فاصله هم افتاده و بعضا در مواردی باز به این نظریه اشاره میشه، اجمالی از نظریه خطابات قانونیه امام رو مطرح میکنیم. این نظریه از مبدعات امامه و ابتکار ایشون محسوب میشه. بسیار نظریه مهمی، ما هم این نظریه رو پذیرفتیم. اشکالات متعددی به این نظریه ایراد شده که همه رو ما در مباحث گذشته مورد رسیدگی قرار دادیم. به طور کلی به نظر امام رحمت الله علیه خطابات بر دو قسمند: خطابات شخصیه و خطابات کلیه. بین این دو خطاب فرقهایی وجود داره که به نظر ایشون عدم توجه به این تفاوتها موجب خلط و اشتباه شده. ایشون به دو نمونه اشاره می کنند که در اون خلط واقع شده. مورد اول، مورد خروج بعضی از افراد از محل ابتلا است. علمای اصولی میگن اگر بعضی از افراد از محل ابتلا خارج شدند، دیگه علم اجمالی منجز نخواهد بود. فرض کنید کسی دو لباس داره، این دو لباس یکیش یقینا نجسه و یکیش پاک، اما معلوم نیست کدام نجس و کدام پاش. خب حالا اگر یکی از این مشتبهین در شرایطی قرار بگیرد که از محل ابتلا و دسترس مکلف خارج بشه، فرض کنید یه کسی این دو دست لباس رو همراه خودش میبره مسافرت برای سفر حج و یکی از این دو لباس رو اونجا جا میگذاره و بر میگرده، تا زمانی که این دو لباس در کمد او بود، در دسترس او بود، هر دو محل ابتلا بودند. اینجا علم اجمالی به نجاست احدهما، اجتناب از این دو را بر او قطعی میکرد. گفتن میگن علم اجمالی منجزه علیکم السلام. اما اگر یکی از این دو لباس از محل ابتلا خارج شد به همین شکلی که عرض کردم، در این صورت میگن دیگه علم اجمالی منجز نیست، یه اجتناب از هر دو لازم نیست. خب این رو مشهور یا علمای اصولی به این شکل مطرح میکنن، یعنی میتونه در این یک لباسی که باقی مونده اصل براءت جاری کنه و از اون استفاده کنه. امام میفرماید علت این توهم در بین اصولیین این است که توجه خطاب به طرف خارج از محل ابتلا مستهجن است. ببینید اگر دو لباس باشد، یکی نجس و یکی پاک، اما معلوم نباشه کدامه، گویا اینجا به واسطه علم اجمالی ما دو تا خطاب داریم، اجتنب انهازا و اجتنب انهازا. وقتی علم اجمالی داریم وظیفه ما احتیاطه، احتیاط یعنی وجوب اجتناب از هر دو. پس گویا یه خطاب متوجه به این است اجتنب انهازا و یه خطاب هم متوجه به اون یکی، لذا از هر دو باید اجتناب بشه. تا مادامی که هر دو محل ابتلا هستند توجه خطاب اشکالی نداره، به مکلف خطاب بشود اجتنب انهازا و اجتنب انهازا، چون هر دو محل ابتلاء اوست، امکان دسترسی وجود داره، لذا نهی مستهجن نیست. نهی در صورتی که کسی بتواند عملی رو مرتکب بشه معنا داره، کسی بتونه یه کاری رو بکنه او را نهی کنند از انجام اون کار. اگر یکی از این دو از محل ابتلا خارج شد، یکی در عربستان جا موند، دیگه توجه اجتنب انهازا نجس قبیحه، مستهجنه، چون اصلا امکان ارتکاب اون فرد و اون مصداق وجود نداره تا بخوان او را نهی بکنن. این لباسی که محل ابتلاء اوست بگن این رو نپوش، این معنا داره، این خطاب صحیحه. اما اون لباسی که اصلا امکان پوشیدنش برای این شخص نیست، اگر او را نهی بکنند اجتنب انهازا، این قبیحه، این مستهجنه.
خب پس وجه عدم تنجز علم اجمالی در فرض خروج یک طرف از محل ابتلا این است که دیگر امکان ارتکاب اون طرف وجود نداره و لذا اساساً نهی از اون بی‌معناست. بنابراین علمای اصولی میگویند علم اجمالی در فرض خروج یکی از دو طرف از محل ابتلا دیگر منجز نیست. علیکم السلام. این یه مورد. مورد دیگری که امام ذکر می کنند که در این مورد هم خلط شده این است که علماء اصول توهم کردند که خطاب به عاجز و ساهی و غافل معقول نیست، چون خطاب برای این است که مکلفین منبعث شوند و از اونجا که انبعاث عاجز و غافل و ساهی معقول نیست لذا توجه خطاب به اونها لغوه. کسی که غفلت داره، کسی که قدرت نداره، یعنی کسی که اساسا نمیتونه کاری رو انجام بده، آیا از توجه خطاب منبعث میشه؟ نه، توجه خطاب به عاجز، غافل، ساهی و امثال اینها معنا نداره. این رو هم امام می‌فرماید علمای اصولی ملتزم شدند. پس این دو مورد از مواردی است که به نظر امام رحمت الله علیه خلط شده و موجب اشتباه در ذهن اصولیین. امام بعد از ذکر این دو نمونه می‌فرمایند ریشه این خلط در این دو موضع عدم توجه به فرق خطابات شخصیه و خطابات کلیه و قانونیه است. بعد فرق بین این دو نوع خطاب رو امام بیان میکنه. خوب دقت کنید، فرق این دو خطاب در نظر امام این است که در خطابات شخصیه اون چه که وجود دارد عناوین جزئی و شخصی است، یعنی عنوان عام و کلی وجود نداره، لکن خطابات قانونیه متوجه به عناوین کلی و عام همچون ناس، انسان، مؤمنین و امثال اینهاست. خطابات کلیه و قانونیه متوجه به همه مردم، هیچ کس در اون استثناء نشد. در خطابات شخصیه مخاطب افراد و اشخاص هم، لذا باید خطاب به گونه ای باشد که امکان انبعاث در مخاطب وجود داشته باشه. اگر فرض کنیم در یک خطاب شخصی مثلا اشخاصی که در یک مکان خاصی اجتماع دارن، خطاب به خصوص متوجه همون افراد و اشخاص بشه، باید همه اون اشخاص توانایی انجام اون کار رو داشته باشن. اما اگر امکان انجام اون کار رو نداشته باشن، توجه خطاب به اونها قبیح. کسی که امکان یک عملی رو نداره، معنا نداره به اون عمل امر بشه یا بخواد از اون نهی بشه. شرط دیگری که در خطابات شخصی لازمه اینه که باید از محل ابتلاء شخص مخاطب خارج نباشه، چون وقتی عملی از محل ابتلاء مخاطب خارج بود، امکان اتیان به او نیست، لذا توجه خطاب به او قبیح و مستحسن. پس در خطابات شخصی همه افراد و اشخاص باید امکان انبعاث داشته باشند تا توجه خطاب به اونها صحیح باشه. بر این اساس خروج از محل ابتلا باعث عدم تنجیز علم اجمالی در مورد خطابات شخصیه میشه. همچنین در مورد شخص عاجز هم خطاب متوجه او نمیشه، چون امکان انبعاث اساسا نیست. اینا یه مختصری درباره خطابات شخصی است. چه خلاصه خطابات شخصیه متوجه به افراد خاصه، باید برای اینکه توجه خطاب به اون افراد دچار استهجان نشه، اون افراد امکان انجام اون عمل رو داشته باشن و از محل ابتلاع اونها خارج نباشه، تا اون وقت امر و نهی معنا پیدا کنه. اما در خطابات قانونی مخاطب یه عنوان عام و کلی است، ایها الناس، یا ایها الذین آمنو، خطاب شده به عموم مردم، به جامعه. چون عنوان عام و کلی موضوع این خطابه، خطاب به همه است. اینجا اون چه که ملاک است، امکان انبعاث یه بخشی از جامعه هم کافیه. مخاطب یکایک افراد نیستن که لازم باشه همه اونها امکان انبعاث داشته باشن. فرض کنید مردم شهر قم مخاطب به یک خطابی قرار بگیرن، این خطاب وقتی از قم خارج میشه که حالا مقدار قابل توجهی از مردم قم توانایی اون کار رو داشته باشن، لازم نیست تک تک افراد جامعه توانایی انجام کاری داشته باشن، چون امکان انبعاث اون مقدار قابل توجه کافیه. اگر فرض کنید یه عده‌ای از مردم قم 10%، 20%، 30% توانایی نداشته باشن به اون دستور عمل بکنن، اینجا هیچ قبحی پیش نمیاد. بر این اساس خطابات قانونیه متوجه اشخاص عاجز هم میشه، چون ملاک در توجه خطاب عموم، یعنی توانایی و قدرت عامه مردم ملاکه. توانایی، عدم توانایی عده مانع توجه خطاب به اونها نیست. تنها چیزی که اینجا وجود داره این است که عجز عذر محسوب میشه. عجز و ناتوانی مانع توجه خطاب نیست، مانع توجه عقابه، جلوی چوب و کتک رو میگیره. و این فرق میکنه که بگیم تکلیف متوجه نیست یا مخالفت با این تکلیف موجب عقاب نیست. بین اینا خیلی فرق میکنه. من خیلی خلاصه ها رو دارم این نظریه رو عرض میکنم. پس ببینید، قبح تکلیف به عاجز و توجه خطاب به غیر قادر در خطابات شخصیه صحیح، اما در خطابات قانونیه توجه تکلیف و خطاب به عاجز هیچ مشکلی نداره. و این رو هم بدانید، اکثر خطاباتی که در شریعت وارد شده از قسم دومه، یعنی خطابات قانونی است. اکثر تکالیف و احکامی که برای مردم بیان شده عنوانش کلی ناس، ایمان آورندگان، مردم، جامعه، اینا هستن. خطابات شخصی در شهر خیلی کمه. عمده خطابات، خطابات قانونی هست. طبق نظریه خطابات قانونی دیگه خطاب انحلال پیدا نمی کنه. یعنی هر مکلفی به نحو مستقل مورد خطاب قرار نمی گیره، بلکه یک خطاب است که مخاطب اون همه هستند و به یک جعل حکم برای همه ثابت میشه، برخلاف نظر مشهور که معتقد به انحلال خطابات شرعیه هستند به عدد نفوس مکلفین، که جلسه گذشته عرض کردم مشهور قائل به انحلال خطابات هم. میگن به عدد افراد مکلفین خطابات منحل میشه، گویا هر کسی یه جعل مستقلی براش شده. لیکن طبق این نظریه حکم انحلال پیدا نمی کنه. باز یک فرق دیگری که بین نظر مشهور و این نظر هست، بین خطابات شخصیه و قانونیه اینی که در خطابات شخصیه، یا حالا به یه معنا بگیم خطابات به اصطلاح خاص، قرض انبعاث مکلفه. یعنی اگر امر میکنن ایها الناس، ببخشید آیا اهالیه مثلا این کوچه، طلبه های این مدرسه، افراد خاصی مخاطبن، قرض از خطاب شخصی انبعاث در مکلف، یعنی تکون خوردن مکلف، یعنی این که وقتی این دستور رو میشنوه پاشه بره برای انجام اون کار، منبعث بشه، تحریک بشه، انگیزه پیدا کنه برای انجام کار. اما در خطابات قانونیه انبعاث افراد مکلف و اشخاص مورد نظر نیست. اساساً اراده تشریعیه خداوند به این معناست که خداوند تصمیم میگیرد قانونی را وضع بکنه. اراده تشریع، ببخشید، اراده تشریعیه به نظر امام یعنی اراده تشریع، یعنی اراده قانونگذاری، یعنی قصد قانونگذاری. مشهور اراده تشریعیه رو اینجور معنا میکنن. اراده تشریعیه یعنی اراده متعلقه به اتیان یک عبد عملی را. این که من از دیگری، من اراده من به این تعلق بگیرد که دیگری این عمل را مطابق نظر من انجام بده. الاراده المتعلقه به اتیان العبد العمل. وقت این اشکال پیش آمده که چطور می شود اراده انسان به فعل دیگری تعلق بگیره. اراده انسان به فعل خودش تعلق میگیره، معنا نداره اراده من به فعل دیگری تعلق میگیره. اینجا اون وقت بحثای پیش آمده و جوابها، و امام میفرماید اصلا اراده تشریعیه به این معنا که مشهور میگن نیست. اراده تشریعیه یعنی اراده تشریع، مسامحتن دارن بهش میگن اراده تشریعیه. الاراده تشریعیه طبق نظر مشهور اینا وصف و موصوف هن. اما طبق نظر امام اراده تشریع مضاف و مضاف الیه هن، اراده قانون گذاری. تشریع مضاف الیه اراده است. اراده تشریع یعنی قصد قانون درست کردن، قصد جعل قانون. میگه اونی که در خداوند وجود داره، در شارع وجود داره، اینه اراده تشریع. خب اگر اراده تشریعیه خدا این گونه بود، دیگه غرض شارع انبعاث یکایی که مکلفین نیست. غرض شارع اینه این قانون کلیتش در جامعه رعایت بشه، عموم مردم این رو رعایت کنن. حالا بلا یه تعدادی هم از این قانون منبعث نشن، این به عنوان یه قانون باید در جامعه حاکم بشه. لذا لازم نیست همه مکلفین منبعث بشن. همین مقدار که یه تعداد قابل توجهی از مکلفین انبعاث پیدا کنن کافی. پس ملاحظه فرمودید به طور کلی خطابات شرعی دو قسمه: خطابات شخصی، خطابات قانونی. اکثر خطابات شرعی خطابات قانونی است. عدم توجه به فرق بین این دو خطاب باعث شده مشهور در مواردی خلق کنن و این نتایج نادرستی بگیرن. بذاریشون میگه باید بین این دو خطاب فرق بگذاریم. فرقهایی رو برای این دو خطاب ذکر میکنن، از جمله این که مخاطب در این دو خطاب با هم متفاوتن، از جمله این که در خطابات شخصی یک غرض به انبعاث یکایک مکلفینه، اما در خطابات شرعیه انبعاث تک تک مکلفین مد نظر نیست. در خطابات شخصیه انحلال معنا پیدا میکنه، اما در خطابات قانونیه انحلال معنا نداره. اینا فرمودید خطابات شخصیه نمیتونه به عاجزین تعلق بگیره، اما خطابات قانونیه میتونه به عاجزین تعلق بگیره. در خطابات شخصیه وقتی یک طرف از محل ابتلاء خارج شد، امکان اتیان به او نیست، لذا توجه خطاب مستحجن. اینا عمده حالا خلاصه ای از نظریه خطابات قانونیه امام بود. این خطابات قانونیه شما همه مکلفین، دیگه توجه خطاب به مخاطبین عامه مردمان. وقتی میگیم مردم یعنی همه دیگه، دیگه کسی از دایره توجه خطاب خارج نمیشه. شاهدی برای عام بودن خطابات قانونیه نقل میکنند که طبق نظر محققین خطابات و تکالیف شرعی شامل کفار و عصات هم میشه. خب اگر قرار شد خطاب شامل کفار بشه، اگر شامل کسانی که قطعاً با دستور خدا مخالفت میکنن بشه، معصیت کنندگان، خدا میگه این کارو بکنید نمیکنن، میگه این کارو نکنید میکنن، عصیان کنندگان کفار مخاطب به خطاب باشن، پس چه مانعی داره خطاب شامل عاجزین و غافلین هم بشه؟ چه اشکالی داره یه خطاب نسبت به کفار شمول داشته باشه؟ خب به عاجزین هم داره. این خلاصه ای از نظریه امام. خود دارتونی به هر حال عمدترین مسئله این خطاب اینی که اصلا اینجا انحلال دیگه معنا نداره، اینجا یک جعل یک مخاطبه، یک عنوان کلی مخاطب برای همه. خب هر کسی خودشو مستاق این ببینه عمل میکنه. هفت دلیل یا شاهد ما بر این نظریه ذکر کردیم، از مجموع کلمات امام هفت دلیل یا شاهد برای اثبات این نظریه ما در اون بحث ذکر کردیم. به بعضی از آثار این نظریه در فقه و اصول اشاره کردیم، گفتیم این نظریه هم در فقه هم در اصول آثاری داره. یکی از آثار این بحث خطابات قانونیه تو بحث اشتراک احکام بین کفار و مسلمین بود که ما اشاره کردیم، همین تازگی آن بود بحثش. البته یه اشکالی هم اونجا مطرح کردیم، ولی بالاخره حالا اگر اون اشکال رو بشه جواب داد، اصل این مسئله این تأثیرش به هر حال قابل انکار نیست.
در همین
جامعه اشکال بارده کیچی؟ در خانجوزی بارده
یکی بگیم بعد نه در
خطابات قانونی
بودیم، بعد عموم رو توانایی سوده رو بخون داشته
باشیم، مورد شده تکلیف باشیم. عموم یعنی چی؟ نه همه آن،
همه
یعنی
حتی
کفار
چیز دیگه
نه در اینجا چیز؟ نه توانایی دارم. اونجا اشکالاتی متوجه شده بود دیگه، بالاخره کسی که داره مخالفت میکنه، کسی که داره، یعنی ببینید ما در حقیقت نقض میکنه امام نقض میکنن، میگن شما توجه خطابات و تکالیف را به کفار قبول دارید یا نه؟ خیلی قبول دارن. آیا کسانی که معصیت میکنن اصلا گوش نمیدن به دستور خدا خافرم نیستن ها؟ آیا توجه تکلیف و خطاب به اونا قبول دارید یا نه؟ اون کسی که بناش برای اینکه معصیت کنه چطور میخواد توجه به او پیدا کنه خطاب؟ خب یه آدمی که غفلت داره توجه خطاب رو چگونه توجیه میکنی؟ نقض داره میاد. میگه خب اگر خطاب به اینا متوجه بشود به عاجزم میتونه متوجه بشه. فقط فرمودیم فرقی بین این هست. علی حال طبق این مبنایی که ما از امام عرض کردیم بین عاجز و قادر در توجه خطاب فرقی نیست و همان گونه که احکام و خطابات شرعی شامل کسانی که قدرت دارند می شود کسانی هم را که توانایی ندارند در بر می گیرد. جزایشون قائل به اشتراک احکام بین عاجز و قادر. پس مبنای نظریه امام در مسئله اشتراک همین مسئله خطابات قانونی است. با مبنای نظر مشهور هم آشنا شدی. مشهور که قائل به عرض حضور شما عدم توجه خطاب و تکلیف به عاجزین هستن مبناشون معلوم شد. امام هم مبناش معلوم شد. حالا باید بریم سراغ ادله ببینیم ادله موافق با رأی مشهوره یا موافق با نظر امام که اینو انشاءالله فردا دنبال میکنیم.